بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اهل بيته والحمد لله رب العالمين. با نام و یاد خداوند متعال، دهمین نشست علمی با عنوان اخلاق پژوهشیاری و مسئله فقر از نگاه قرآن و حدیث رو شروع میکنیم. سلام. این سلسله نشست ها همزمان با هفته پژوهش از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث با مشارکت معاونت پژوهش وزارت علوم و مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی برگزار میشه که در این مدت نشست های و کرسی های علمی ترویجی و نشست های علمی برگزار شده. در این مدت که جا داره از دستندرکاران پژوهشگاه قرآن و حدیث و دوستان مؤسسه دارالحدیث تشکر کنیم و حمایت هایی که انجام میشه در این راستا. ارائه این نشست از سوی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد باقر میرسانه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشکده اخلاق و روانشناسی است. سوابق ایشون در حوزه مباحث فلسفه اخلاق هست و دکترای فلسفه اخلاق از دانشگاه قم دارن و بیشتر پژوهش‌هاشون ناظر به مباحث اخلاق نظری، اخلاق فضیلت، رابطه اخلاق با فقه و مقالات و کتبی در این زمینه هم داره. اما به هر حال در این نشست سرکی کشیدم به دوستانی که در فضای اخلاق کاربردی داشتند و به هر حال اون جنبه نظر و عمل همیشه یک پیوستگی با همدیگه داره و توی این نشست در واقع بحث‌های که در زمینه اخلاق هست و اخلاق پژوهش به عنوان یک مسئله اخلاق کاربردی و محل توجه قرار داد. عنوانی که ایشون داشتن تو بحث اخلاق پژوهش و مسئله فقر هست. شاید خود این عنوان یک سری ابهاماتی داشته باشه در بحث ها، به این صورت که ذهن ما فقر رو بیشتر به عنوان فقر مالی میشناسه و اون چیزی که بیشتر کاربرد داره تو بحث فقر مالیه. از این رو به هر حال در نگاه اول اینه که شاید ایشون میخواد بحث این رو داشته باشه که خب کمبودهای در واقع مالی چه تأثیری تو بحث پژوهش و اخلاق پژوهش میتونه داشته باشه، ولی به گمانم فقط بحثی که ایشون داره چون ناظر به بحث فقط فقر مالی نیست و هرچند که این هم هست، یعنی به هر حال بحث فقر در معنای مادیش و مالیش تأثیر در امر پژوهش داره، ولی نه این معنا فقط و صرفا، بلکه فقر اگر مخصوصا دایره قرآن و حدیث و منظومه اخلاق اسلامی بر اساس گزاره‌های قرآنی و حدیثی ما مروری بکنیم، به این میرسیم که فقر معنای عامی داره و تأثیرات مختلفی در جوانب مختلف زندگی داره. فقر تأثیرات شناختی، تأثیرات هیجانی، تأثیرات عملی در رفتارها و در باور، در سازوکار رفتارها و زندگی انسان داره و مطمئنن یکی از مسائلی که دامنگیرش هست مسئله پژوهش. مسئله پژوهش هم نباید حالا صرفا ما نگاه به پژوهش به معنای فعلیش داشته باشیم. اگه پژوهش رو به معنای فرایند کشف مسئله، فرایند کشف حقیقت اینو در واقع نگاه داشته باشیم، به نظر من خیلی نگاه بهتری میتونه بشه. پس با این مقدمه خواستم وارد بحث ایشون بشیم که ما به این میخواییم بپردازیم که در امر پژوهش، در امر تحقیق، در امری که ما به دنبال کشف حقیقت هستیم، به دنبال حل یک مسئله هستیم، مسئله فقر، فقر شناختی، فقر عاطفی، فقر عملی و تأثیراتش و نتایجش که داره چیست، و البته راهکارهایی که برای حل این مسئله هم حالا میتونه وجود داشته باشه رو میتونیم از ایشون درخواست بکنیم تا بعد از اینکه به این مسئله پرداختن و راهکارهاش و مسائلشون در این چالش چیه. استفاده میکنیم از آقای دکتر میرسانه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحثی رو که انشالله امروز در خدمتتون هستیم، بحث اخلاق پژوهشیاری و مسئله فقر هست. در واقع شاید مهمترین بحث هایی که مربوط به حوزه کاری پژوهشگران میشه ایجاد میکنه این ضرورت رو که ما به امر به پژوهش بپردازیم و مسائلی که اطرافش هست رو مطرح بکنیم. در واقع اگر قرار باشه اخلاق کاربردی، اخلاق حرفه‌ای و دوستانی که علاقمند به این حوزه ها هستند و در پژوهشگاه ها کار میکنند، شاید اولین بحثی که باید پیش از هر بحث دیگه‌ای بپردازند این هست که به اخلاق کار خودشون بپردازند، تو حوزه رفتاری و حوزه منشی خودشون تحقیق بکنند و بتونن که اون حوزه رو گره‌گشایی بکنن. بحثی که امروز انشالله میخواییم مطرح بکنیم اولا در حوزه پژوهشیاری هست، نه لزوماً پژوهش. تفاوت پژوهشیاری با پژوهش این هست که منظور ما در واقع از پژوهشیاری هر فعالیتیه که غیر مستقیم به امر پژوهش کمک میکنه. یک زمانی از شما میان میگید که اگر کسی میخواد پژوهش بکنه نباید انتحال انجام بده، نباید مطلبی رو از کسی دیگه بیاره و به اسم خودش ثبت بکنه. خب این ربط به خود امر پژوهش داره، باید فحص کامل انجام بده، این مرتبط با خود پژوهش هست. اما کارهایی هست، فعالیت‌هایی هست که اینها در پیرامون پژوهش هست و به پژوهشگر کمک می‌کنه که کار پژوهش رو بهتر انجام بده. ما منظورمون از پژوهش یاری این هست. یعنی ما الان نمی‌خوایم درباره این که اگر کسی پژوهش می‌کنه چه وظایفی تو خود امر پژوهش باید انجام بده، به این نمی‌خوایم بپردازیم. حالا اخلاق پژوهشیاری چی میشه؟ میشه نحوه برخورد صحیح با امر پژوهش. نحوه برخورد صحیح یعنی نحوه برخورد اخلاقی با امر پژوهش باید چطوری باشه؟ پژوهشگر یک هدفی داره، همونجور که آقای دکتر خونساری فرمودن اون کشف حقیقت، یا به تعبیر من نزدیک شدن به حقیقت هست و در واقع مرز به مرز حقیقت نزدیک شدنه. شاید طبق بعضی نظرها نشود که حقیقت رو کامل درک. خب ما میخوایم یک کاری بکنیم که این زمینه پژوهش آماده باشه، فردی که واقعا پژوهش رو بلده بتونه به حقیقت نزدیک بشه. وقتی میگیم اخلاق پژوهشیاری یعنی اینکه چگونه چه خود پژوهشگر، چه اطرافیانش و چه اون سازمانی که داره کمک میکنه به پژوهشگر چه کارهایی رو باید انجام بده. خب این دامنش خیلی وسیعه و پرداختن به اون کار یک جلسه و دو جلسه نیست. اومدیم از مسائلی که در اخلاق پژوهشیاری خیلی مهم هست به مسئله فقر پرداختیم. ببینیم منظورمون از فقر چیه؟ منظور ما از فقر برخورداری از چیزی کمتر از مقداری که فکر میکنی نیاز داری. شما میخواین برید یک وسیله‌ای رو بخرید. کی میگیم فقیری؟ کی احساس فقر میکنید؟ احساس میکنید اون انقدری که پول برای خریدن این تلویزیون باید داشته باشید ندارید. شما میخواین خونه بخرید. فقر یعنی این؟ فقر یعنی از اون منابع لازم برای تحقق اون هدفتون برخوردار نیستید. تو این تعریفی که در تصویر هم میبینید، بحث فکر و ذهنیت شما خیلی مهمه. یعنی اینجوری نیست که هر کسی که منابع لازم را ندارد این دوچار مسئله فقر بشود. نه، اونی که فکر میکنه منابع لازم رو نداره دوچار مسئله فقر میشه. این که حالا در علوم اجتماعی و اقتصادی درباره فقر چی میگند رو ما اینجا الان کاری نداریم. اون چیزی که در امر پژوهش ما رو دوچار اختلال و مشکل میکنه رو کار دارم. اون چه زمانی اتفاق میفته؟ وقتی شما فکر میکنید این درباره شما محقق شده. این رو گاهی توی بحثمون بهش فقر میگیم، گاهی بهش میگیم کمیابی. خب این منابع چیا هستند؟ پول میتونه باشه، زمان میتونه باشه، جایگاه میتونه باشه، ذهن هم میتونه باشه. یه زمانی شما پول کمتری دارید، یه زمانی از زمان کمی برخوردار هستید. شما باید در سال مثلا 200 صفحه تصنیف بکنید، تألیف بکنید. میبینید زمانتون کمه. حالا یا یک سال کمه یا سال داره تموم میشه، شما هنوز مثلا 30 صفحه نوشتید. شما دچار فقر زمانی شدید. یه وقتی هست فقر غذاییه. یعنی فرد نیازی داره به یه غذایی و اون غذا رو نمیتونه محققش بکنه. مثل اینکه خیلی ها مثلا گوشت نمیتونن تهیه بکنن. این میشه اینکه این بدن نیاز داره برای سلامتش به گوشت و این گوشت رو نمیتونه تهیه کنه، دچار فقر. یا شما برای اینکه یه کاری رو انجام بدید، یه دستوری رو بدید، یه امری رو محقق کنید، نیاز دارید که یک جایگاهی داشته باشید و از این جایگاه شما این جایگاه رو ندارید، فاقد این جایگاه هستید، دچار فقر جایگاهی شدید. و مهمتر از همه فقر ذهنیه. این فقر ذهنی رو در آخر اگر فرصت شد یه ورود کوتاهی بهش میکنیم، فعلا بهش نمیپردازه. فقر با ما چی کار میکنه؟ فقر اون چیزی که تو بحث ما خیلی مهمه و ما میخواییم درباره اون تمرکز بکنیم، در واقع بهش بپردازیم، اینه که فقر موجب تونل زنی و تنگنای ذهنی در مورد امر کمیاب میشه. در واقع کمیابی و فقر ذهن فرد رو تسخیر میکنه. خب این فرایندش به چه نحوه؟ این رو انشالله مفصل تو بحثمون میخواییم توضیح بدیم. و اساساً چالش فقر و امر پژوهش یا پژوهشیاری رو در ادامه توضیحات انشالله میخواییم بیان بکنیم. اول یه نکته ای رو بیان بکنم، این که اخلاق نقلی ما، در واقع این که میگم الان اخلاق نقلی یعنی مجموعه های روایی ما درباره فقر چی میگن، نتایج فقر رو چی بیان کردن. اولا فقر رو از غضب الهی برگه، یعنی کسی که خدا بهش غضب بکنه فقیرش میکنه. بعد از مرگ بدترین چیزه، کمرشکن هست، موجب هلاکته، از بین برنده توانه. آدم کسی که در وطن خودش هست رو فقر قریب میکنه. قریب در وطن کسیه که فقیر باشه، موجب خاری میشه. از مرگ سرخ بدتره، کمش زیاده، کمش زیاده. فقر شر هست، تلخه، موجب نقص دین میشه، موجب کفر میشه، ضد عبادته، از جنود جهله، موجب سرگشتگی عقل میشه، قلب انسان رو مشغول میکنه، کسرت خطا میاره. اینا همه اوصافیه که برای فقر بیان شده در روایات ما. فراموشی میاره، قلت حیا میاره، موجب برخورد بد با اطرافیان و خصوصا عیال میشه فقر. اگر بخوایم این آثار رو دستبندی بکنیم، در واقع اخلاق نقلی یه سیر اینجوری رو برای آثار فقر بیان میکنه. یک، فقر موجب یه سری مشکلات معرفتی میشه، موجب نقص عقل میشه، موجب حیرانی و سرگشتگی میشه. اینا مشکلات معرفتیه که فقر ایجاد میکنه. موجب فراموشی میشه، موجب ضعف یقین میشه. پس این چهارتا شد چی؟ مشکلاتی که فقر در حوزه معرفت ایجاد میکنه. در حوزه عمل ما چه اشکالاتی رو فقر ایجاد میکنه؟ کثرت خطا میاره، اهانت به اهل و بد اخلاقی میاره، سوء تدبیر میاره، توان انسان رو از بین میبره. در حوزه عمل فقر این اشکالات رو ایجاد میکنه. اما در حوزه عاطفی چی؟ چه اشکالاتی ایجاد میکنه؟ مشکل مشغولیت قلب رو میاره، جلب غم میکنه، قلت حیا میاره. انسانی که فقیره به طور طبیعی و پیشور این اشکالات براش پیش میاد. برایند اشکال معرفتی، عملی و عاطفی که فقر ایجاد میکنه نقص در دین و کفره. این که در روایات هست فقر نزدیک به این هست که فرد رو کافر بکنه، کاد ان یکون کفرا، در واقع این اشکالات معرفتی، عملی و عاطفی رو که در فرد ایجاد میکنه او رو به آستانه کفر نزدیک میکنه. و بعد از اینکه کفر محقق شد در انسان فقیر، نتایجش مثل غضب الهی، مرگ، آتش، روسیاهی، غربت، خاری، تلخی و شریش ظاهر میشه. یعنی اگر بخوایم آثاری که در روایات در مورد فقر بیان شده رو خدمتتون عرض بکنیم و دستبندی بکنیم و اون فرایندی که طی میکنه تا طرف رو به این جاها برسونه، در واقع این فرایندی هست که در اینجا خدمتتون بیان کردیم. بله بله، اینا همه در روایاته. در واقع بحث ما در باب فقر مذموم در روایات اینجا دیگه تمامه. ما اومدیم اول آثار رو سریع گفتیم، چون میخوام روایات رو اشاره بکنم خیلی طول میکشه، اینا دیگه چکیدش بود. اون فرایندی که طی میکنه رو هم خدمتتون بیان کردیم. حالا میخوایم ببینیم آیا آزمایشات تجربی هم میتونن شواهدی بر روایات بیارن و در واقع فهم ما از روایات رو تایید و به نحوی اونها رو دقیق تر بکنن، چون بعضی وقتها در روایات مطالبی بیان شده که خیلی کلیه، اما وقتی میایم در یک آزمایش تجربی اون رو تستش میکنیم یه دقت بیشتری به ما میده و یه فهم ریزتری رو برای ما روشن میکنه. بعد از جنگ جهانی دوم 36 نفری که نتونسته بودن تو جنگ شرکت بکنن، یه فراخوان میزنن ما میخوایم یه آزمایش بگیریم در واقع درباره گرسنگی. 36 نفر که تو جنگ نبودن داوطلب میشن. اینا یه نیت خوبی هم داشتن، گفتن که ما میایم بالاخره، حالا تو جنگ که نبودیم یه گرسنگی، چون این تحقیقو برای اتفاقی که تو جنگ جهانی دوم افتاد، در واقع بعد از اینکه آلمان شکست خورد به کشورهایی میرسیدن که دچار فقر شدید شده بودن و نمیدونستن غذا رو چجوری به اینا بدن، چون اگه غذا زیاد میدادن اصلا اینا مشکلات بدنی پیدا میکردن، اگه غذا کم میدادن خب بعضی از اینها تلف میشدن. اومدن یه آزمایش بکنن کسی که گرسنگی کشیده این چجوری باید غذا رو بهش داد. این که حالا چه اتفاقی در آخر این افتاد و اینکه قضا رو باید چجوری به اینا داد بماند، یه اتفاقاتی برای این افراد افتاد که تو این آزمایش خیلی مهم شد. یکی این که اینایی که گرسنگی کشیده بودن وقتی قضا بهشون میدادن خودشون رو خم میکردن رو قضا و دستشون رو حائل میکردن جلو بشقابشون که انا یکی میخواد این قضا رو بدزده. وقتی مجلاتی رو جلوی اینها میذاشتن که اینا برگه بزنن و مجلات رو نگاه بکنن، اون صفحاتی که عکس قضا داشت اینا بیشتر مکس میکردند. وقتی تو خیابون اینا رو میبردن دم رستوران ها، اینا بیشتر توقف میکردن یا نگاه با مکس بیشتری رو انجام میدادن. یه آزمایشی هم از اینا گرفتن، این آزمایش هم جالب بود. نگاه کنید، اگر شما بخواید یه چیزی رو ببینید حداقل باید 1/3 ثانیه در مرآی شما باشه. یعنی اگر ثانیه رو هر میلی ثانیه 1/1000 ثانیه است، برای اینکه شما در قسمت خودآگاه مغزتون یک تصویر رو ببینید و بفهمید که دیدیدش، باید 300 میلی ثانیه این جلو چش شما باشه. اگر کمتر از این زمان باشه در واقع شما چیزی ندیدید، یعنی خودآگاه شما خبری نمیده از چیزی دادن. اومدن یه سری تصاویری که نوشته اسماء مختلف بود، کیک، پرتقال، مثلا تلویزیون، لپتاپ، اینها، جلوی چشم اینا تو 30 میلی ثانیه گذاشتن. گفتم اگه بخواییم خودآگاه چیزی رو ببینید باید 300 میلی ثانیه جلو چشم شما باشه. 30 میلی ثانیه جلو چشم اینها رفت. اون اسامی که اشاره به غذا داشت، مثل کیک، مثل پرتقال، اینا میتونستن حدس بزنن چی بود. میگفتن یه چیزی دیدیم ولی متوجه نمیشن، اما واژه کیک رو تونستن تو بیشتر موارد حدس بزنن یا پرتقال رو تونستن حدس بزنن. خب این چه اتفاقی افتاده؟ کمیابی غذا، یعنی گرسنگی، یعنی فقر غذایی ذهن اینا رو تسخیر کرده، انقدری که اگه مجله نگاه میکنه عکس غذا رو زیاد نمیکنه. دم رستوران رد میشه میگه آقا پیاز بخور، میبینه یکی داره کباب میخوره میگه پیازم بزن. یا اگر قراره یه تصویری جلو چشش بیاد که از آستانه آگاهیش پایین تر باشه، میتونه حدس بزنه، چون ذهنش به واسطه کمیابی غذا چی شده؟ تسخیر شده. یه آزمایش دیگه ای باز انجام شده، این هم جالبه. بچه‌های فقیر آمریکایی رو، یه تعدادیشون رو رندوم جمع کردن، سکه‌های 1 پنی رو گفتن چقدره. 1 پنی توی انگلیس 1 پنی میگن ولی توی آمریکا انگار سنت میگن، 1 سنتی. جالبه این بچه ها اندازه این 1 پنی ها رو خیلی بزرگتر میکشیدند. بعد گفتن خب شاید چون جلو چششون نیست داره این اتفاق میفته، اومدن سکه 1 پنی رو گذاشتن جلوشون، گفتن حالا بکش، بازم بزرگتر میکشیدن. یعنی تو بیشتر مواردشون نمیتونستن دقیق اندازه رو حدس بزنن. گفتن حالا شاید کلن دایره این اتفاق میفته. یه سری دیسکای مقوایی رو جلوشون گذاشتن، گفتن حالا اینو بکش، خیلی دقیق تر از اون سکه‌های 1 پنی میکشیدن. کنه کمیابی پول برای اینها ذهن رو تسخیر کرده، 1 سنتی یا 1 پنی برای اینها خیلی بزرگ شده. پس این میشه اینکه فقر ذهن انسان رو تسخیر میکنه، یعنی اینکه اگر کسی فقر پیدا کرد کمتر میتوان با او در مسائل دیگر صحبت کرد یا او نمیتواند فهم عمیقی داشته باشه. کمیابی یعنی فقر یه سری خوبیا داره یه سری بدیا داره. میخوایم یه ذره از خوبیاش هم بگیم. کمیابی تو اون امر کمیاب موجب تمرکز میشه. شما خیلی از این جلسات مشورتی رو شرکت کردید، معمولا اولش که شروع میکنن به صحبت کردن اینها چیکار میکنن؟ اینا اولش که شروع میکنن هی حال احوال و بحث، و وقتی به نیمه جلسه میرسه تمرکز رو موضوع بحث شدیدتر میشه. یه نکته دیگه، باز آخر ترم ها اگر توجه بکنید، چون کمیابی زمانی شده دانشجوها تلاششون تو حوزه درس بیشتر میشه، یا بیشتر گلها تو نیمه دوم رد و بدل میشه. چرا؟ چون کمیابی زمانی اتفاق افتاده و اینا ذهنشون نسبت به اون کمیابی متمرکز شده و میگن الان باید من گل رو بزنم، الان باید موضوع جلسه رو پیش برم. یه آزمایشی باز اینجا انجام دادن، بازی پرندای خشمگین رو حتما دیدید. اومدن یه بازی درست کردن، بلوبری های خشمگین، که باید اینها رو با یه توپ هایی بزنن بترکونندشون. اومدن تو این بازی به افراد مختلف دادن، به بعضیاشون اون میوه های کمتری رو برای زدن دادن، به بعضیشون میوه‌های بیشتری دادن، اونایی که میوه‌های کمتری داشتن دقت بهتری داشتن تو زدن هدف. اونایی که میوه‌های کم، بعد اومدن باز زمانش هم کم کردن، هم میوه کمتر داشته هم زمان کمتر داشته، چون متمرکز میشه بهتر میتونه هدفگیری بکنه. اما این پاداش‌های کمیابی نباید ما رو فریفته بکنه. کمیابی یه سری خطرات عجیب غریبی هم داره. فقر، کمیابی، این واژه رو تکرار کردم، حالا می‌خوایم تمرکز بکنیم. فقر و کمیابی باعث میشه ذهن انسان نسبت به اون امری که نیست یا کم است تونل بزنه. تونل زدن این واژه بار داره، یعنی اینکه ذهن نسبت به اون تونل زده و خیلی چیزا بیرون از این تونل میمونه. قبل از اینکه آتش نشانها برسند به اون جایی که میخوان در واقع کمک بکنن یا آتیشی رو خاموش بکنن، یه سری تلفاتی دارند. این تلفات رتبه اولش مال ایست قلبیه، رتبه دومش مال سانه‌های تصادفات. جالبه، بیشترین آموزش ها رو آتش نشان ها برای همین ایمنی های سوار شدن ماشین میبینن، ولی چون سرعت تو کارشون مهمه و میگه من باید سریع برسم، ذهنش تونل زنی میکنه. و جالب اینجاست که حدوداً یه آماری گرفتن، میگم با اینکه خیلی آموزش به اینا میدن بحثای ایمنی، 70% کمربنداشون رو نمیبندند، چون ذهن تونل زده که من الان باید سریع برسم و این که الان باید ایمنی رو رعایت بکنم، این خارج از تونلیه که ذهن آتش نشان زده. و دومین تلفاتشون بعد از ایست قلبی همین حوادث رانندگیه. این از خطرات کمیابی یا فقره. نکنید تونل زنی ذهنی یه چیزای عجیبی داره، این رو اگر یه ذره تمرکز بکنیم روش بد نیست. در یک آزمایشی به بچه ها گفتن که میبینید اونجا 5 خط در واقع خالی کشیدم بالا، بهشون گفتن 5 چیز سفید بگو. اینا مثلا حدوداً 10 ثانیه الا 15 ثانیه یا 20 ثانیه اینو گفتند. اما توی آزمایش بعدی اومدن بهشون گفتن که 5 بگو، 2 هم ما میگیم. یعنی گفتن برف و قند هم جزو سفید است. جالب اینجاست که این گفتن 2 از واژه ها کارکرد اونا رو آورده پایین، چون ذهنشون نسبت به اون 2 واژه تونل زده. وقتی تونل زد به نسبت به برف و قند، دیگه سخت‌تر میتونه ذهنش رو جدا بکنه ببره جای دیگه. جالبه اگر توی یه کلاسی به شما بگن که به اسب سفید فکر نکنید، سری ذهن شما تونل میزنه به اسب سفید. و اینکه خودتون خارج بکنید از این کار بسیار سختی میشه. یک مدرسه ای رو در کنار راه آهن ساخته بودن. یه طرف مدرسه کنار ریل بود، یه طرفش کنار نبود. اون طرفی که قطار رد میشه یک نتیجه خیلی حیرت آوریه. بچه‌هایی که اون طرف درس می‌خوندن به لحاظ سوادی در کلاس ششم، این مال شرح نیو هیون آمریکاست، به لحاظ سوادی 1 عقب‌تر بودن از اون بچه‌هایی که کلاسشون اونور بود و صدای قطار رو کمتر می‌شنیدن و نمی‌دیدندش. چون این قطار که رد میشه تو ذهن تونل می‌زنه. این که میگیم فقر تونل میزنه و اگر یه چیزی خارج ازش بمونه خطر داره در واقع، حالا توی یه کارهای خطیره، توی یه کارهای شاید انقدر خطر نداشته باشه ولی به هدف ضرر میزنه، منظورمون اینه. خب این توضیحات رو خدمتتون عرض کردیم. پس کمیابی موجب تونل زنی میشه، تونل زنی تنگنای پهنای باند ذهنی رو میاره. تنگنای پهنای باند ذهنی یعنی چی؟ یعنی فرد ظرفیت شناختیش و کنترل اجراییش کاهش پیدا میکنه. درباره ظرفیت شناختی و کنترل اجرایی هم یه توضیح خدمتتون بدم و بریم بگیم که این چالشی که با پژوهش ایجاد میشه چیه. توی یکی از بازارهای نیوجرسی یه آزمایشی رو انجام دادن. رفتن از هر کسی پرسیدن شما درآمدت چقدره؟ بعد هر کسی خب یه قیمتی رو گفت. اومدن اینا رو دو دسته کردن، فقیر و غنی. بعد اومدن سوالاتی رو برای اینا مطرح کردن، برای هم فقیر هم غنی. یک سوال گفتن که حالا من اینا رو تبدیل میکنم به عددهای ایرانی، در واقع ریالای ایرانی خودمون تا راحت فهم. گفتن ماشینتون مشکل پیدا کرده، 300 هزار تومان خرج برداشته، بیمه نصف اونو میده، بقیهشو خودتون بپردازید، چی کار میکنید؟ حالا جواب دادن، گفتن یا حلش میکنیم یا نمیکنیم. بعد اومدن آزمون ماتریس مدرج، نیا کنید در تصویر اون آزمون خیلی دیدید، در واقع 9 تا شکل رو به شما میدن که 8 مشخصه، یکیش مشخص نیست، میگن از 8 پایین یکی رو انتخاب بکن. فقیر و غنی در حل کردن این ماتریس های مدرج فرقی نمی کرده عمل کردشون. بعد اومدن یه سوال دیگه از اینا نکنید، سوال هیچ ربطی به این ماتریسه نداره، سوال هیچ ربطی، گفتن اما ماشینت فکر کن خرج برداشته 300 هزار تومان چی کار میکنی؟ تمام. اینا هم فقیر و هم غنی‌ها عمل کردشون تفاوت معناداری نداشته. بعد اومدن یه سوال دیگه مطرح کردن، گفتن فرض کنید ماشینتون مشکل داره 30 میلیون خرج برداشته، حالا چی کار میکنید؟ جواب دادن، یکی گفته حل میکنم، یکی گفته حل نمیکنم. بعد دوباره این ماتریس ها رو یه سری دیگه شو جلوشون گذاشتن. جالبه که فقیرها به شدت عمل کردشون کاهش پیدا میکنه، یعنی فقیرها جوابهای غلط زیادتری تو این مرحله میدن، با اینکه الان ماشینشون مشکل دار نیست، اما یه سوالی مطرح کردن که فقر و غنا توش تأثیر داره، یعنی اونی که پول داره حالا 30 تومن باشه یا 300 تومن فرقی براش نداره، اما اونی که فقیره این 30 میلیونه خیلی ذهنش رو در واقع درگیر میکنه. با اینکه فرضه، یادتون باشه تو تعریف کمیابی گفتم این چیزی که فکر میکنید خیلی مهمه، اینی که در حقیقت هست خیلی. لذا اولین کاری که فقر با ما میکنه، در واقع توضیح دادم، این تنگنای پهنای باند، یعنی تحلیل منطقی ما رو کاهش میده. این ماتریس مدرج آقای ریون هست که این برای تست تحلیل منطقی فرده، یعنی یکی از چیزهایی که شما نیاز دارید برای اینکه کشف حقیقت بکنید اینکه تحلیل منطقیتون درست کار بکنه. فقر به این ضربه میزنه، تحلیل منطقی شما رو کاهش میده. دومین چیزی که تنگنای پهنای باند باعث کاهشش میشه کنترل اجراییه. کنترل اجرایی اگر بخوایم یه اسمی بذاریم که الان روشن‌تر باشه، خیشتنداری شما رو میاره پایین. نگاه کنید، افراد رو دو دسته کردن در یک آزمایش دیگه‌ای. به بعضیشون گفتن عدد 8 رقمی حفظ کن، به بعضیشون گفتن عدد 2 رقمی حفظ کن. گفتن اینا رو 1 ساعت ازتون میخواین، نهارم مهمون ما. بعد این افراد رو که بردن توی رستوران، رستوران یک رستوران چینی بوده، گفتن تهوع آورترین غذاتون رو بیاری. اینا غذای پای مرغ که نصفش در واقع نپخته است و حالتش هم به هم نزدن، سرش فقط پخته است، اووردن جلوی اینا گذاشتن. اونهایی که دوچار تنگنای پهنای باند ذهنی شدن کیا هستن؟ اونایی که عدد 8 رقمی باید حفظ نگردارند. اونایی که قرار بوده عدد 8 رقمی حفظ نگردارن رفتار بدتری با اون سرو کننده داشتند، یعنی کنترل اجراییشون، خیشتنداریشون رو. ولی اونایی که 2 رقمی باید حفظ میکردن، 36 رو باید حفظ میکرده، اونا خیلی رفتار مؤدبانه تری داشتن، با اینکه بدشون میومده از این قضا، با اینکه بدشون میومده رفتار مؤدبانه تری داشتن. توی اتاق افراد رو بردن همین آزمایش تکرار کردن، کیک و شیرنی گذاشتن، بعد گفتن که یه سریاشون رو گفتن عدد 2 رقمی حفظ کن، یه سریشون 7 رقمی. اونایی که 7 رقمی قرار بوده حفظ بکنن بیشتر کیک و شیرنی خوردن، چون کنترل اجراییشون کاهش پیدا کرده، خیشتنداریشون اومده پایین. یه آزمایش باز سرپایه نکنید، کشاورزا کسایی هستند که حرکتشون از فقر به غنا تو سال خیلی زیاده. در واقع اینا نیمی از سال رو دارن سیر میکنن به فقر تا برداشت، از برداشت دوباره غنی میشن، دوباره سیرشون به فقر ایجاد میشه. اومدن قبل از فصل برداشت و بعد از فصل برداشت یه تست خودکنترلی ازشون گرفتم. تستم خیلی ساده است. نکنید 4 تا ف برای فرد میذارن، میگن این چند تاست؟ چند تا ف؟ میگه 4 تا. اما اگه همینو تبدیلش بکنن به 2، چون 2 هم خودش عدده، یه نگاه که میندازه میگه این سخت‌تره براش این که بگه 4ه، اونجایی که ف هست چون که ربط کمتری داره. اون زمانی که اینها فقیرن خود کنترل یه کمتری دارن، بیشتر 2 میگن. وقتی میگن این چند تاست، بیشتر عدد 2 رو میارن تا وقتی که پول دارند، یعنی بعد از فصل برداشته. پس فقر تنگنای پهنای ذهنی میاره و تحلیل منطقی و خودکنترلی فرد رو کاهش میده. یه بار دیگه اگر برگردیم همون نمودار روایات رو نگاه کنیم، میبینیم که دقیقاً روایات ما میگن که تو حوزه معرفتی فرد فقر دچار اشکال میکنه، تو حوزه عملیش سوء تدبیر میاره، از بین برنده توانه، اهانه. شما برای اینکه بچه تربیت بکنید باید خودکنترلی داشته باشید. یه امر مهم تو تربیت اینه که انسان ثبات داشته باشه. مهمترین چیز اینه که تو رفتارتون با بچه ثبات باشه، یعنی بچه بدونه بابا کی ناراحته کی خوشحاله، بتونه حدس بزنه این رو، یا از چی خوشش میاد از چی خوشش نمیاد. کسی که خودکنترلیش کاهش پیدا بکنه، رفتاراش پیشبینی پذیری کمتری داره. این که بعضی هم میگن مثلا استاد اومد سر کلاس ما امروز با خانومش دعواش شده، چرا؟ چون این نشون میده اون استاد اگه واقعیت باشه خودکنترلی کمی داره. باشه تو خونه دعوات شده، تو راه تصادف کردی، باید تو کلاس خودتو کنترل بکنی. یعنی پیشبینی پذیری رفتار فرد رو کاهش میده. و شما تو تربیت به این نیاز دارید. در روایات هست که فقر موجب اهانت به اهل میشه یا بد اخلاقی میاره، کثرت خطا میاره. یعنی دقیقاً اون چیزی که آزمایش‌های تجربی ما به نحو دقیق رفتن رو افراد آزمایش کردن، دیدن فقر واقعاً اینجوریه. هم معرفتی فرد رو کاهش میده، تحلیل منطقیشو میاره پایین، هم خودکنترلیش رو. خب این شد داستان فقر. مسئله فقری که ما می‌خوایم مطرح بکنیم این هست. حالا چالشش با پژوهش چیه؟ این دوتا فرایند رو نگاه کنید. یه بار دیگه تکرار می‌کنم، کمیابی تمرکز بر کمیابی میاره، تمرکز تنگنای پهنای باند ذهنی رو میاره، کاهش ظرفیت شناختی، کاهش کنترل اجرایی. تو پژوهش شما تمرکز بر هدف باید بکنید. تمرکز بر هدف پژوهش فراخی پهنای باند ذهنی رو میخواد. یعنی شما باید ذهنتون تونل بزنه نسبت به اون چیزی که شما میخواین پژوهش بکنید. اگر یه مسئله‌ای مثل فقر بیاد، این کار دیگه شما نمیتونید بکنید. شما باید تو پژوهش یکی ظرفیت شناختیمون رو افزایش بدیم، یکی هم خودکنترلیمون رو افزایش بدیم. ظرفیت شناختی مشخصه، شما وقتی میخواین کشف حقیقت بکنید باید بتونید تحلیل منطقی انجام بدید، درک بکنید. اما خودکنترلی چرا؟ من الان نشستم تو اتاق دارم پژوهش میکنم، بعد یه دفعه صدای زنگ گوشی میاد، یه پیامی اومده، من اگه الان تمرکز رو امر پژوهش بخوام بکنم نباید سمت گوشی برم، چون بعضی وقتا گوشی ذهن انسان رو کلن پرت میکنه. این باید خودم کنترل بکنم. من برای امر پژوهش باید به سلامتم بپردازم. بعضی چیزا رو نباید بخورم، بعضی چیزا رو باید بخورم. وقتی کسی میاد تو اتاق باید بتونم این حرف زدن مدام خودم رو کنترل بکنم. حرف میاره دیگه، اینا خود کنترلی میخواد دیگه. یعنی من یه چیز به ذهنم میرسه بذار بهش بگم، باید خودم کنترل کنم. نه صبر کن، من داریم پژوهش میکنیم. یا اگه کسی اومد راحت باید بهش بگم برو آقا من کار دارم، الان دقیقاً اونجاییه که من میخوام کشف حقیقت بکنم. خب وقتی من خود کنترلی ندارم در واقع چی میشه؟ سلام علیکم. در واقع این خودکنترلی وقتی نیست، من هی حواسم پرت میشه، هی مشغول کارهای دیگه میشم، سری دارم لپتاپ کار میکنم، میبینم یه ایمیل جدیدی اومده سری بازش میکنم، این تمرکز من رو کاهش میده. فقر دقیقاً خلاف این داره عمل میکنه. فقر تحلیل منطقی شما رو کاهش میده، خودکنترلی شما رو کاهش میده. پژوهش به این دوتا نیاز داره. شما برای پژوهش هم باید خودکنترلی داشته باشید، هم ظرفیت شناختیتون رو باید افزایش بدید. این نیمه اول بحث من بود. حالا اگر اجازه بدید دوستان نکاتی دارند بفرمایند، و بعد من نیمه دوم که در واقع توجهات اخلاقیه. الان تا اینجا توضیح دادیم که مسئله این چالش فقر و پژوهش چیه، در واقع چرا داریم، چون دقیقا دارن ضد هم عمل میکنن. حالا بعدش دیگه مواجهه اخلاقی رو مطرح میکنیم.
خب خیلی استفاده کردیم از صحبتهای آقای دکتر میرساند. توی این در واقع بخش اول ایشون سعی کرد در واقع تبیین مفهومی اخلاق و پژوهشیاری، مسئله فقر یا کمیابی و مسئله رو در بحث گزاره‌های قرآنی و روایی یکم روشن بکنه و از اون برم حالا با مثال‌هایی که داشتند سعی کردن زوایای گوناگون بحث رو روشن کنه. من خودم یه سوال دارم و یه درخواست، حالا اگه دوستانم ناظر به این بحثا نکته بود استفاده میکنه. و یک سوال و جنبه اینه که من احساس کردم شما بیشتر بحث فقر رو به عنوان یک در واقع نقطه منفی، یعنی زوایای منفی فقر رو بیشتر محل بحث قرار دادید تو بحث پژوهش، و شاید این جای کار داشته باشه و شاید هم حالا تو اون تیکه دوم بیشتر بخواید به این بپردازین که خب خود همین فقر یا به تعبیر شما کمیابی یا اون تنگناهایی که در واقع ایجاد میشه برای فرد بر اساس توانایی ها و خود این شاید خیلی مواقع بشه تو امر در واقع کشف حقیقت یا فرایند حل مسئله امر مثبتی باشه. یه نکته این هست که حالا من خواستم به این قضیه هم در واقع یه التفاتی بدید و اگه نکته هست بفهمید، اگه دوستان عزیزم نکته دارن بفهم. حضرت شیر محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بله، فقر این بدی ها رو داره، این مشکلات رو ایجاد میکنه، ولی وقتی ما بخوایم نتیجه نهایی رو بگیریم باید ببینیم که خب حالا غنا چه مشکلاتی ایجاد میکنه. البته یه حالت وسط هم داریم، حالت وسط خب اعتدال همیشه بهتره. حالا اعتدال رو رها کنیم، بعد غنا رو بگیم که طرف بیش از حد نیازش پول داره و ازش خیلی خوبه، بعد بیام حالا اون بدی های اونم بگیم، بعد نهایت نتیجه بگیریم که باز این بهتره یا اون بهتره. مثل همون که میگم که خدا علم و دانش رو در گرسنگی قرار داده ولی مردم در سیری دارن جستجوش میکنن. حالا اون که پول داره حالا پیامکای هی ممکنه براش بیاد که انقدر مالت اضافه شده، بعد بره تو نقشه این که خب این پولا رو من چیکار کنم، ماشینم از کم نکنم، دلار گرون شد، ارزون شد، خب که پول نداره نمیخواد دلار بخره بفروشه، ولی اون میخواد دلارها رو تبدیل کنه. بالاخره نهایت باید ببینیم که نتیجه چی میشه، کدوم بهتره.
واقعا اینم نکته ای دکتر میسانه، یعنی اگه شما بخواید بحث فقر رو بحث کنید مطمئنم بعد نقیضش و مفاهیم که مرتبط با اون هستن رو بحث کنید. و تو توی اخلاق هم مخصوصا تو اخلاق و فضیلت این دو سوی افراط و تفریط رو میگیرن تا اون بحث اعتدال بشه روشن بشه دیگه. بوده بعد تکلیف رو در واقع تو این قضیه یکم روشن کنید که بالاخره حالا این فقری و این معنایی که شما از فقر دارید جنبه مثبتش چیه و یا اعتدال درش چیه. اعلام موضع کنید که حالا امیدواریم تو اون بحث دوم در واقع این اعلام موضع و راهکاری که دارید رو بشنوید. در خدمت.
سلام مجدد. قبل از این که حالا شروع بکنم، ناظر به این که مسئله ثروت چیه، موضوع بحث ما نیست. ما در واقع الان فقط میخوام بگم که فقر این دوتا مشکل رو ایجاد میکنه، تحلیل منطقی و کنترل اجرایی رو کاهش میده. ما تو پژوهش به این دوتا دقیقا نیاز داریم. یعنی کسی که ذهنش مشغول شده با فقر، حالا چه فقر زمانی باشه، چه جایگاهی باشه، چه پولی باشه، از این نمیتوان انتظار یک تحقیق و یک پژوهش شایسته داشت. حالا برای اینکه این رو چجوری حلش بکنیم یه سری راهکارهایی داریم. درباره بحث اعتدال و بحث ثروت، یقیناً بحث ثروت رو اگر روزی قرار شد بپردازم، بحث طغیان همونجور که بحث فقر و کفر در روایات ما یک همنشینی معناداری دارن، چون من کفر رو حاصل ضعف تحلیل منطقی و کنترل اجرایی میدونم، یعنی این دوتا در فرد وقتی کاهش پیدا میکنه منجر به کفر میشه، ولی خب چون بحثم اینجا نیست نمیخوام تحلیل کفر بکنم تو اینجا و بپردازم. از اون طرف ثروت همنشین طغیانه، یعنی غنا در واقع اونجا، اگر اینجا کمیابی رو گذاشتیم اونا زیاد داشتن، حالا زیاد داشتن چی؟ جایگاه طغیان میاره، سرکشی میاره، زیاد داشتن پول طغیان میاره، زیاد داشتن زمان طغیان میاره برای فرد. حالا اینا رو تو لابلای بحث شاید بپردازیم، ولی در واقع اصل ما الان اینه که این اگر کسی فقیر بود چه کند که پژوهش کند، این سوال ماست، و اینکه چه ربطی با هم دارند. و نکنید من در اینجا سه مواجهه اخلاقی رو، اون هم برخواسته از روایات، میخوام با مسئله فقر داشته باشم و بگم این سه مواجهه به امر پژوهش هم کمک میکنند. در مواجهه با فقر روایات ما سه موضع میگیرن که اگه اینا رو دسته‌بندی بکنیم ذیل سه تا نظریه در واقع میتونیم اینها رو بیاریم. یکی اخلاق رفتار هست، یکی اخلاق فضیلت هست و یکی هم اخلاق وضعیت. ذیل این سه تا نظریه ما میتونیم این روایات رو دسته‌بندی کنیم و به افراد مختلف نظریات مختلفی پیشنهاد بکنیم با توجه به جایگاه و ویژگی‌هایی که دارن. اولین مواجهه با فقر و کمیابی که بخوایم یک مواجهه اخلاقی هم باشه، اخلاق رفتاری هست. نگاه کنید، فقر در واقع نداشتن جای خالیه. فکر کنید شما یک کیفی رو میخواید ببندید، یک ساکی، این کیف خیلی کوچیکه، چمدان خیلی کوچک و وسائلی که دارید زیاده، شما جای خالی ندارید، هی باید اینها رو توش بچپونید یا بعضیشو بگید دیگه اینو نمیبرم ولو اینکه میخواد نیاز بشه. اما معمولاً فقرهای ما، این فقرهای ما میگم یعنی کسایی که تو سطح زندگی ما هستن، نه فقرهای خاص، اینها جای خالی دارن، توجه بهش ندارن. جای خالی رو اگر بخوایم ترجمهش بکنیم میگیم فراوانی دارند. یه زمانی هست که او فراوانی داره، اول ماه معمولاً ما فراوانی داریم چون حقوق گرفتیم، کشاورز اول فصل برداشت معمولاً فراوانی داره چون جنسشو فروخته پول داره، پژوهشگر معمولاً اول سال فراوانی داره چون آخر سال باید گزارش بده، آخر سال باید گزارش. انسان جوان معمولاً فراوانی داره، ولی انسانی که سنش داره همجور میره بالا کم کم از این فراوانی کم میشه و دچار فقر زمانی نسبت به عمرش میشه. توجه به این فراوانی خیلی مهمه. اگر بخوایم توجه به آداب فراوانی در روایات داشته باشیم باید بریم روایات اسراف رو نگاه کنیم. اسراف مال کیاست؟ مال کسایی که جای خالی دارند. نکنید اگر اون کیف، مثال کیف رو داشته باشید، اگر زیه بزرگ باشه شما جای خالی توش زیاد دارید، بذار اونم بردارم هی میایید این جاها رو تنگش میکنید، در واقع هی پرش میکنید و روزی که میخواین سوغات بخرید دچار فقر میشین، این همه وسیله و سوغات ها رو کجا بذارم. بعد معمولا دیدید دیگه تو سفرها میرن یه ساک جدید میخرن برای اینکه سوغات ها رو برگردونند، ولی اون موقعی که کیفش خالی بود، چمدانش خالی بود، اگر فکر سوغاتش بود، این میشه اسراف. اسراف فقط من یه چیزی که حالا تو این جلسه خیلی فقر که میگیم میره رو پول، اسراف میریم میره رو مال. ما اسراف زمانی هم داریم، پژوهشگر اول سال اسراف زمانی میکنه، این دیگه حالا تجربه شخصیه، تجربه خارج از این. توجه به دوران فراوانی و آدابش. خب مشکل اول اسرافه. در روایات هست، حالا این روایت هم متنشو اونجا گذاشتم، دل اسراف مقتصدن وذکر فی الیوم قدن، امروز فکر فردات باش، و امسک من المال به قدر ضرورتک، اون انقدیش خرج کن که ضرورتته. و قدم الفضل لیوم حاجتک. یوم حاجت یعنی یوم فقر، یعنی اون روز فراوانی باید فکر فقر اون آخر سال رو بکنی، اون آخر قبل از مثلا برداشت در کشاورزان. این اسراف چرا شکل میگیره؟ ما یه مشکلی داریم، مشکل سیستماتیک، فیزیولوژیک و مشکل ذهن ماست. ما یه خطایی داریم بهش میگیم خطای پس زمینه. خطای پس زمینه چیه؟ مثال سادهش اگر رو تصویر نگاه بکنید، اون صفحه شطرنج رو اگر ملاحظه بکنید، اون استوانه‌ای که روی صفحه شطرنج هست سایه انداخته روی سری از خونه ها. البته الان دور پیدا نیست، ولی روی یکی از اون سیاها که رو روشنی هست ای خورده و روی سفیدی که توی سایه استوانه هست بی خورده. از هر کی بپرسیم که کدوم رنگش روشن‌تره چیو میگه؟ میگه اون سفیدی که تو سایه استوانه هست. و حال اون که اگر یه برگه ای رو دو تا سوراخ بهش بزنید که فقط اون بی و ای رو نشون بده، متوجه میشید رنگ اینا هیچ فرقی با هم نداره. یعنی اون ای و بی دوتاش یه رنگه. این خطا چیه؟ خطای ذهنی پس زمینه است. شما چرا اونو دارید سفیدتر از اون سیاه در روشنی میبینید؟ چون اطرافش رو سیاهی گرفته. به خاطر اینو میگن خطای پس زمینه. فرض کنید تو دست شما یه وزنه ای رو گذاشتم، چقدر باید وزنه اضافه بکنم تا شما متوجه بشید این سنگین تر شده؟ میگن باید 1/3 اضافه کنی. یعنی اگر 30 کیلو رو دست شما گذاشتم، باید این وقتی که 31 کیلو بشه شما میگید آهان حالا سنگین شد، حالا سنگین. اینو بهش میگن خطای پس زمینه. یه مشکل دیگه، مثلا یه مثال خدمتون، این یه آزمایش انجام شده، به طرف گفتن که همین کنار، مثلا مثال میزنم، کنار دارالحدیث دیویدی پلیر میفروشن چند؟ 200,000 تومان. همینو اگر بری زنبیل‌آباد بخری 100,000 تومان بهت میدن. چی کار میکنی؟ میگه میرم زنبیل. همه میگن میرم زنبیل‌آباد، 90% میگن میرم زنبیل‌آباد میخرم. یه سوال دیگه هم ازشون پرسیدن، گفتن حالا همین کنار دارالحدیث یه لپتاپی رو میفروشن 9,600,000 تومان، اگر همین رو برید زنبیل‌آباد 9,500,000 میتونید بخریدش. اینجا تعداد افرادی که گفتن میریم زنبیل‌آباد کم شدن. 100,000 تومان که همونه، دیویدی پلیر 100,000 تومان سود بود توش، این لپتاپ هم 100,000 تومان، 9,600,000 تومان، 9,500,000. چی شد که یه سری افراد ریزش کردن؟ خطای پس زمینه است. یعنی شما تو اینجا داری میگی من 50% دارم اضافه میدم، ولی توی لپتاپ میگید که خب حالا 9.5 داریم میدیم 100 هم روش، ولی 100 که 100ه. این خطای پس زمینه اول ماه که فراوانی دارید سراغتون میاد، میگید که من مثلا الان 5 تومن دارم، 50,000 تومان چی میشه؟ 50,000 تومان همون پولیه که آخر ماه باید طرف بره اسنپ کار بکنه تا درش بیاره. این خطای پس زمینه است، چون 5 تومن دستشه میگه 5. این اولین مواجهه هست، یعنی مواجهه رفتارگرایان است. میاد یه رفتار خاص شما رو میگه اسرافه، اینو انجام نده اینجوری. علتش هم که خدمتون گفتم، معمولا دوچار خطای پس زمینه میشیم. توجه به اون جاخالیا خیلی مهمه، اینو باید تو ذهنمون خیلی روش کار بکنیم و دقیقش بکنیم. نگاه کنید، یه بیمارستانی توی آمریکا اینا کمبود اتاق عمل داشتند. کمبود اتاق عمل باعث شده بود که هی عملاشون عقب بیفته و باعث بشه که اختلال پیش بیاد. از یک مشاور کمک میگیرن تو این قضیه، میگن چی کار بکنیم؟ میگه یه اتاقتون رو بلا استفاده بکنید. میگه یعنی چی؟ میگه یه اتاق. میگه آقا من اتاق عمل، رئیس بیمارستان بهش میگه این احمقانه ترین پیشنهادیه که من تا حالا شنیدم، من به تو دارم میگم اتاق عمل کم دارم، تو میگی یکی رو بلا استفاده بکن. بالاخره این انقدر اصرار کرد این اتفاق افتاد، یک اتاق رو خالی گذاشتن. ظرف یک ماه بیمارستان بهبود عمل کرد پیدا کرد. چرا؟ چون یک اتفاقهای اورژانسی می افتاد، این باعث می شد که عملا عقب بیفته. یعنی چی؟ مثلا گفته بودن ساعت 2 فلان عمل چشم انجام بشه. بعد یکی رو میوردن وضعیتش خیلی بد بود، میگفتن هم الان باید عمل بشه، میوردن تو اتاق عملی که اون چشمه باید مثلا عمل میشد، بعد اونو عقب مینداختن، اونو عقب مینداختن. خب بعدش هم اینا جای خالی نداشتن که، این باید میرفت که میرفت بعد از 12 نصف شب. اما این اتاقی که خالی کردند باعث شد چی بشه؟ این شوک ها رو بگیره. ما توی ماه یه سری شوک ها داریم، یعنی یه دفعه ماشین شما خراب میشه بعد 1,000,000 خرج بکنید. مثلا توی سال تو امر پژوهش ما یه سری شوک ها داریم، یعنی میان میگن این هفته هفته پژوهشه، سری فلان کارو برای ما انجام بدید. شما اگر یه اتاق، تو مثال بریم، یه اتاق بیمارستانتون رو خالی نکرده باشید، این شوکه به کل امر پژوهش ضربه میزنه، این به کل امر پژوهشی شما. اما اگه شما یه روزو گذاشته باشید برای کارهایی که یه دفعگی پیش میاد، در واقع همون اتاق خالیه رو ایجاد کرده باشید، بعد دیگه کل امر پژوهش شما مختل نمیشه. یا اینکه بعضیا رو دیدید میزنن آقا اگر با من کار دارید ساعت 1 به بعد بیاین، پژوهشگر میزنه یه. این داره اون اتاق خالیه رو ایجاد میکنه، یعنی اینکه من که تو روز باید صحبت بکنم، بالاخره یه سری کارهایی هست با من دارند، اگر اینا هم از ساعت 8 صبح فلانی بیاد، بعد 9 فلانی بیاد، کلا ذهن من هی درگیر میشه با حرفای اینا. اما من تا ساعت 1 پژوهش میکنم، از 1 به بعد اون اتاق خالیه رو ایجاد کردم، میان با من صحبت میکنن. حالا بنده اینترنت هم قطع شد و الان این اسلایدار رو نمیتونم ببرم پایین. اگر حالا داره میاد، یه چیزی داره میاد، چون اسلایدا مهمه. خب مواجهه مواجهه دومین مواجهه‌ای که ما میتونیم با فقر، این مواجهات حالا اخلاق رفتار بود، یعنی یه سری رفتارهای خاصی رو به شما گفتیم. یکی اینکه اسراف نکنید، جای خالی ایجاد بکنید تو امر پژوهشتون، یعنی اول سالا فکر آخر سال باشید. حالا روشش هم خیلی جالبه، یه آزمایشی انجام دادن به یه سری دانشجوها، تحقیق دادن، گفتن 3 ماه دیگه برا ما بیارید، هر کسی هم بتونه مثلا اینقدر کار انجام بده ایمان. و بعد از 3 ماه اینا کاراشون خیلی ضعیف بوده و عجله‌ای شده، اومدن با یه گروه دیگه همین آزمایش انجام دادن، فقط به اینا گفتن 1 ماه 1 ماه بخشای مختلفشون رو بیارید. این کار اینا رو تقویت کرده. اگر شما تو امر پژوهش بتونید زمانتون رو طبقه بندی بکنید، یعنی هر ماه هر 3 ماه برای خودتون یه گزارش داشته باشید، این کارکرد شما رو افزایش میده. روی کرده بعدی با مسئله فقر اینه که ما حالا یه سری رفتاره که باید انجام بدیم، اما یه سری خلقیاتی هست طبق روایات که اینا پهنای باند ذهنی به ما میده: صبر، عفت و زهد. کسی که این 3 رو داشته باشه یا حداقل یکیشو داشته باشه میتونه آثاری که برای فقر گفتیم رو کاهش بده و پهنای باند ذهنی ایجاد بکنه برای فرد. حالا روایاتش رو آوردیم تو اسلاید ها، ملاحظه میتونید بفرمایید. من دیگه چون فرصت هم شاید خیلی نیست، خیلی توضیح ندم.
اگه شما وارد اون بحث حل مسئله در واقع، خصوصا با تاکید بر بحث قرآن و حدیث، مثلا بحث فضیلت تو و احادیثی که خوندید، اونها یه ورودی داشته باشید.
خب پس من ورود نکنید. زهد برای فرد چیکار میکنه؟ ما این خاصیتی که خدمتون گفتم، فقر باعث تمرکز بر اون امر کمیاب میشه، به چه دلیله؟ به دلیل وابستگی ما به اون امر کمیابه. وابستگی ما به اون امر کمیاب، زهد این وابستگی رو کم میکنه، چون ما رغبت به مال داریم، باعث میشه اگر مال کم شد ذهن ما تمرکز برش بکنه. خیلی از این آزمایش های تجربی که انجام میشه، یک گیر اساسی درشون اینه. آدم هایی که در این آزمایشات شرکت میکنن، انسان های خودساخته ای نیستند، یعنی مردم عوام کوچه بازار رو میبرند ازشون آزمایش میگیرند. هیچ وقت یک انسان اخلاقی خود ساخته رو ازش تست نمیگیرن. البته الان جدیداً شروع شده آزمایش های اینجوری، یعنی میرن افرادی رو شناسایی میکنن که اینا به صبر معروفن، افرادی رو آزمایش میکنن که اینا به خیشتنداری معروفن و بعد روی اینا تست انجام میدن. خب یه سری فضائل هست. الان رویکرد من اخلاق فضیلتیه، من دیگه رفتار رو الان کاری ندارم، میخوام بگم یه سری فضائل میاد کمک میکنه، پهنای باند به شما میده. اولیش زهده. زهد با بیرغبتی به مادیات و امور مادی باعث میشه شما پهنای باند ذهنی پیدا بکنید و اگر کمیاب شد ذهن شما نسبت به اون متمرکز نشه، این ذهن شما رو تسخیر نکنه. این که در سیره علما میبینید که با فقر پژوهش میکنن چون زاهدند، این زهده کمکشون میکنه. زهد باعث میشه که فرد بر نبود مال تمرکز نکنه و اون باید اون ذهنش رو تسخیر نکنه. حالا یه توجهی هم به سیره علما میدم در قالب یک نظریه در واقع. راهکار اخلاقی دیگه‌ای که در اخلاق فضیلت مطرحه و میشه برای حل مسئله فقر و پژوهش مطرح کرد، بحث عفته. نکنید عفت در یونانی خیشتنداری در واقع هست، در زبان در واقع اخلاق اسلامی ترجمه شد به عفت. اینها یک تفاوت ماهوی دارن با هم دیگه. خیشتنداری که در یونان مطرح بود میان روی بود، اما خیشتنداری یا عفتی که در اسلام مطرحه راه رفتن بر مرزهای، یعنی توجه به مرزهای حرامه. اینکه شما اگه میخواین غذا بخورید حرام نخورید، اینکه اگر استمتاع مثلا لذت ببرید از حالا امور جنسی غیر اون وارد حوزه حرام نشید. اما اون خیشتنداری که یونانی ها میگفتن انجام بده، کم شراب بخور، کم بخور، یا مثلا مثال های دیگه، غذا کم. ولی وقتی عفت رو در جهان اسلام و اخلاق اسلامی میگیم، منظور اینه که مال حلال استفاده بکن، غذای حلال بخور، از حلیله خودت مثلا استمتاع کن، شراب اصلا نخور، میان روی اینجوریه. خب این عفت به ما کمک میکنه که در واقع مشکل فقر رو حل بکنیم در امر پژوهش. چجوری؟ یادم یه بار یکی از مسئولان پژوهشگاه یه صحبتی رو نمازخونه داشتم، خیلی خوب بود. اینکه چه صحبت کردنایی چه احکامی داره. گفتن اگر شما الان دارید مثلا کار پژوهشی انجام میدید و زمانش رو مثلا اگه کل روز شما بیاین صحبت بکنید، خب این فعل حرام دیگه. این عفت به شما کمک میکنه که از این صحبت کردنای این شکلی دوری کنید. این فضیلت به شما. الان من راهکار نمیدم، من میخوام بگم که راهکار عملی نمیدم. راهکار این که اگر یک پژوهشگری در خودش فضیلت عفت رو تقویت بکنه، امر پژوهش ارتقا پیدا میکنه. فضیلت زهد رو تقویت بکنه، امر پژوهش ارتقا. فضیلت دیگه‌ای که مطرحه فضیلت صبره. فضیلت صبر هم به انسان کمک میکنه. یعنی خیلی موارد هست که ما میتونیم این تنگنای ذهنی رو با صبر حلش بکنیم و تمرین هایی که در صبر وجود داره. روایات هم اینجا خدمتتون آوردم، مثلا توسد صبر و اعتنق الفقر و رفض شهوات. میگه از صبر برای خودت بالشت بساز، با فقر در واقع همراه شو و شهوات رو دفع بکن. نکنید این صبره باعث میشه که شما با اون فقره بسازید و بتونید شهوات رو دفع بکنید. از صبر و جنتون من الفاقه. صبر یک سپریه در مقابل فقر، بر مقابل نداری. یا در آیه قرآن هست که این فقرای در واقع ممدوح کسایی هستن که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، اینا به خاطر عفتی که دارند فکر میکنی بی‌نیازن، یعنی تونستن اون آثار سو، چون یکی از آثار سوء فقر اون ابتدا بر اساس آیات و روایات خدمتون گفتیم اینه که طرف در وطن خودش غریبه یا بدبخته یا پایین دسته، این با عفاف میاد چیکار میکنه؟ اون آثار بد فقر رو از خودش دور میکنه. پس راهکار اول نظریه اخلاق رفتار بود، گفتیم توجه شو. راهکار دوم هم اخلاق فضیلت بود. در اخلاق فضیلت یک نظریه مطرح هست، در واقع ذیل اخلاق فضیلته، اخلاق الگوگراست. اخلاق الگوگرا چی میگه؟ میگه ما در مواجهه با الگوها، البته ابعاد زیادی داره، من فقط یه بعد کوچیکش رو اینجا میخوام اشاره کنم، ما در مواجهه با الگوها دو حالت درمون اتفاق میفته، یک تحسینشون میکنیم، دو ترغیب به عمل میشیم. ما اگر بتونیم توجه به الگوها رو در فضای پژوهشی بالا ببریم، در فضای پژوهشی توجه به الگوها رو بالا ببریم، میتونیم مسئله فقر رو به نفع پژوهش حل بکنیم. حالا من اینجا برای اینکه جلسه یه ذره از حالت خشکی مباحث در بیاد، یه چند تا مسئله درباره، یه چند تا حکایت در باب فقر و زندگی علما بگم. علامه طباطبایی میگه این فقری که من سالهای پایانی عمر، هم اواسطش هم پایانی، ایشون دوچار شدند رو میگه که من با آیت الله ابوالحسن اصفهانی شوخی کردم، این فقری که من دوچار شدم به خاطر اون شوخی است. میگفت یه بار تو بازار داشتیم با ایشون میرفتیم، من به ایشون گفتم که شما دیگه قریب مرجعیت هستید، اون روز که مرجع شدید دست ما رو هم بگیرید ها. میگفت این شوخیه باعث شد که من یه فقر شدیدی رو تو زندگی بکشم، که اگر این فیلم سالهای پایانی عمرشون هم هست که بعد از شهادت شهید مطهری فکر میکنم تو یه جلسه ازشون سوال کردن و اینا، میگه که من 2 سال تفسیر ننوشتم چون پول نداشتم، تفسیر 2 سال تعطیل شد، در واقع حالا هم درس ها تعطیل شده یا نوشتنش، به خاطر فقر. بعد اما نکته‌ای که تو این الگوها خیلی مطرحه این که این فقر رو، این فقرشون رو پیوند به فقر الهی می‌زدن، اینم خیلی مهمه. یعنی در واقع حالا اگه بخوایم وارد اون فقر صوفیانه یا عارفانه بشیم خب حالا خیلی جاش نیست، ولی این که این فقر رو قنطره و پلی می‌کردن به سمت فقر الله و از این کمک می‌گرفتن. یا مثلا آیت الله مرعشی نجفی ایشون میگه من لباسامو گرو میذاشتم که کتاب بخرم، لباسم رو گرو میذاشتم برای اینکه یک کتاب بخرم. یا شهید مطهری میگه که من یه بار پول نداشتم راه افتادم، میگه اون وقت طلبه های خوب نداری خیلی، میگفت که همجور راه میرفتم یه طلبه آشنا پیدا کنم بگم 2 ریال و مثلا 10 شایی به ما بده که ما میخواییم یه غذایی بخریم. گفت به یکی از دوستان رسیدم گفتم که داری اینقدر به من بدی؟ گفت که حقیقتش من خودم دنبال یه 2 ریالی هستم برم حموم. اگه داری به ما این رو بده. یاد حالا تو زندگی مقام معظم رهبری هم هست که ایشون با آقای دینانی خب خیلی رفیق بودن، 2 تا حجره جدا داشتن تو این مدرسه حجتیه، اما میگه یه شب ما رفتیم آبگوشت خوردیم، یه آبگوشتی میگفت اطراف این مدرسه حجتیه بود، آبگوشت علی نقلی، میگفت خوردیم و صبح اومدم که برم یه مثلا کره چیزی بگیرم دیدم پول ندارم، رفتم به غلام حسین یعنی همین آقای دینانی گفتم که پول دارید که کمک ما بکنید؟ ایشون گفت منم ندارم. گفت رفتیم و رفتیم کلاس فقه و فلسفه و اینا، زور شد و گفتیم چیکار بکنیم؟ گفتیم حالا میریم حجره فلانی. رفتیم حجره فلانی دیدیم اونم نداره، ستایی پا شدیم ببینیم چیکار. گفتیم بریم خونه این رفیقمون که ازدواج کرده اون یه چیزی پیدا میشه. میگفت تو راه داشتیم میرفتیم، اینو که تو کتاب شرح اسم هست ببینید، میگه تو راه داشتیم میرفتیم دیدم که در واقع اون داره میاد سمت ما، خوشحال شدیم گفتیم خب خدا شد. رفتیم طرفش گفتیم که گفت که حقیقتش ما هم نهار نداشتیم، خانومم فرستادم خونه خواهرش اونجا نهار بخوره، اومدم پیش شما ببینم چیزی پیدا میشه برای خوردن یا نه. ایشون بعد میگه آخرش رفتیم از فلانی قرض کردیم و مثلا غذای اون روز ناهارمون رو در آورده. این داستانا رو برای این نگفتم جلسه تلطیف بشه. این حسی که در شما الان هست، این حس همونیه که الگوگرایی میگه. شما یه تحسینی، یه خوشایندی دلتون هست و ترغیب میشید که یه مواجهه خوبی با فقر داشته باشید. در واقع اگر این چیزها رو الان یه مشکلی که تو وضعیت ساختارهای ما هست چیه؟ اینه که ما با کسانی مطرحیم که او انقدر پول داره که وقتی من بهش میگم مثلا الان نداره، پژوهشگر ما پول نداره، اینها او اصلا تصوری نداره، و اگر خونه اون رو ببینم وضعیت این پژوهشگر بدترم میشه. اما وقتی من بدونم که این آیت الله ما هم که الان داره اینجوریه وضعیتش اینه، این تحمل فقر براش راحت تر میشه. اون تحسینه، اون ترغیب به عمله باعث میشه که اینم روی کرده. در واقع الگوگرایی ذیل نظریه اخلاق فضیلت هست که حالا خدمتتون مطرح کردیم. و رویکرد بعدی که آخرین رویکرد هم هست، رویکرد اخلاق وضعیته. اخلاق وضعیت چی میگه؟ من میخوام با یه مثال شروع بکنم. در بعد از جنگ جهانی دوم آمریکایی ها متوجه شدن که جنگنده های بی 17 و بی 25 اینها وقتی میخوان بشینند، این خلبانها به جای این که چرخها رو باز کنند، باله ها رو باز میکنند، و این باعث میشه که تو لحظه نشستن دچار سانحه بشن. میان تحقیق میکنند، نتیجه تحقیق میدونید چیه؟ نتیجه تحقیق اینه که دو تا دسته اگر دیده باشید تو کابین خلبانها هست که این رو میکشند. تو این بی 17 و بی 25 دسته ای که باش چرخ رو باز میکردن دقیقا کنار دسته ای بوده باش که بال رو باز میکردن، و اینا شبیه هم بوده. یه مثالی از اونجا شکل گرفت که میگن آقا به خلبان کار نداشته باش، به کابین خلبان بپرداز. اومدن چیکار کردن برای حل این مشکل؟ اون دسته ای که باش لاستیک رو باز میکردن، یه لاستیکی در واقع شبه تایر روش گذاشتن که اینکه دست میکشید میفهمید این مال لاستیکا و تایر در واقع جنگنده است که این رو باز بکنه. ما به جای اینکه بیایم بگیم آقای پژوهشگر تو چه کار کن، آقای پژوهشگر این فضیلت رو داشته باش، میایم به کابینش میپردازیم. کابین پژوهشگر کجاست؟ پژوهشگاه. یعنی من اگر میخوام یک پژوهش های شاخصی داشته باشم، یک پژوهش هایی که به چشم بیاد داشته باشم، باید به پژوهشگاه بپردازم. کارهایی که به خلبان میگیم و گفتیم، اما پژوهشگاه هم باید توجهاتی داشته باشه. نکنید اولین نکته در واقع در حوزه پژوهشگاه این هست که واقعا باید با مسئله کمیابی و فقر پژوهشگراش، چه در حوزه زمانی، چه در حوزه ذهنی و چه در حوزه مالی بجنگه. یعنی این که من هی به پژوهشگر بگم که آقا این الان خوب نبود، این نمره نگرفت پژوهشت، این در واقع اومدم به خلبان میپردازم و حال اون که کابین خلبان مشکل داره، این پژوهشگری که نصفی از سالش رو دچار فقر آخر ماهی هست، یعنی اول ماه حقوق گرفته آخر ماه نداره. یه سیستمی رو بعضی از ادارات میذارن که آخر ماه یه پولی رو به صورت تنخواه یا به صورت پیش پرداخت حقوق میدن که اگر کسی دستش تنگ شد حداقل نره مثلا اسنپ کار بکنه برای این دو روز آخرش. این توجه به کابین کردنه. یا اینکه بیان عدالت رو در سازمان اجرا بکنن. نکنید خیلی وقتها مشکل ما در فقر این نیست که مشکل ما در فقر نداری نیست، مشکل ما در فقر عدالته. یعنی من احساس میکنم که این پژوهشگر با این مدرکش داره اینجا انقدر میگیره، تو همین کابین خلبان یعنی دستگاه پژوهشگاه، کسی با مدرک پایین تر
درجه کاری پایین‌تر داره بیش از این میگیره. خب شما دارید ذهن پژوهشگرتون رو مختل میکنید. شما میایید به پژوهشگر مثلا میگید که فلان پژوهشگر یک مطالبه ای داره، کسی پاسخگو نیست، یا اگر اشتباهی شده کسی معذرت نمیخواد اینجا. خب شما کابین این خلبان رو خراب کردید. من وقتی میام تو پژوهشگاه، وقتی درگیر هزاران مشکل با افرادی هستم که دارم همش میبینمشون، انتظار دارید که مثلا شفاء بوعلی بنویسم اینجا یا طبیعیاتش رو مثلا تدوین بکنم؟ خب همچی چیزی انتظار نمیره. شما باید این کابین رو درستش بکنید. اخلاق وضعیت نظریه ایه که رو این تمرکز میکنه، میاد میگه شما به فرد کاری نداشته باش. البته من اخلاق وضعیت رو به کلیتش نمیپذیرم، اما به جزئیاتش که در بعضی جا واقعا مهمه، این قابل پذیرشه. شما وقتی که میایین فقط میگید آقا صفحه به من بده، اونم آخر سال میایین نمیایین اینا رو درجه بندی بکنید، بیاین بگید آقا سه ماه اول انقدر، سه ماه دوم انقدر. اون آزمایش رو خدمتتون گفتم دیگه، وقتی اومدم برای دانشجوها زمانشون رو تیکه تیکه کردم و گفتن بیار، اونا پژوهش‌های بهتری دادن به استاد. اما وقتی یه دفعه آخر سال میایین میگید چند صفحه، کل سال کاری به این پژوهشگر نداشتید، هر کاری کرده کاری نداشتید. یکی دیگه از چیزایی که کمک میکنه به کابین خلبان یعنی پژوهشگاه، ملاکایی که پژوهشگاه برای تصمیم، من شیرین ترین جایزه پژوهشیم رو برای یک نصف صفحه گرفتم. من یک نصف صفحه برای رئیس الان فکر میکنم آقای جزائری مسئول المصطفان، درسته؟ آموزش معاون آموزش، یک نصف صفحه نوشتم. ایشون حدود حالا نمیدونم 15 سال پیش بود، چقدر بود، 50,000 تومان به من هدیه داد. چرا؟ ایشون ملاک بچه‌ای بودن اونجا 10 صفحه نوشته بودن. ایشون گفت این سه تا قاعده ای که تو در ادبیات استخراج کردی رو تو 10 صفحه های بچه‌های دیگه نمیشه پیدا کرد. وقتی ملاک شما اومدید صفحه گذاشتید، این ذهن پژوهشگر رو دچار تنگنا میکنه. هر گونه ایجاد تنشی در پژوهشگاه و از یک روز تا یک ماه و شاید تا 6 ماه میاد ذهن این پژوهشگر رو درگیر میکنه. شما انتظار دارید پژوهشگر چیکار بکنه اینجا؟ اخلاق وضعیت مواجهش اینجوریه، یعنی به جای اینکه بیایم به فرد ببردازیم، به اطرافش بردازیم، موقعیتی رو ایجاد بکنیم. من فقط یه مثال نیکوکار سامری رو بزنم خدمتتون و تمام. یه داستانی در واقع عهدین هست، اینکه یه فقیری بود، خیلی حالش هم بد بود، در یک شب سردی بود، بعد یک مثلا راهبی رد شد کمکش نمیکنه، یه مسیحی رد میشه، یهودی کمکش نمیکنه، اما یک سامری که در واقع یه سری افراد در واقع کافر و اینا ضد ارزشی در واقع در عهدین ازشون یاد میشه، رد میشه، اون کمک میکنه. حضرت مسیح میگه این آدم خوبی، اومدن اینو تبدیل به آزمایشش کردن. آزمایش به چه نحوه؟ اومدن افرادی رو که آزمایشش خیلی طولانیه، من توضیح نمیدم، فقط همین نکتهشو میگم. اومدن یه سری دانشجوها رو بهشون گفتن که ما از این ساختمون میخوایم نقل مکان کنیم به اون ساختمون. وسط مسیر اینها یه کسی رو با یه حال بدی گذاشتن که کمک میخواد و یه جوری ادا در میاره که نه اگه کمکش نکنی مرده. این دانشجوها رو سه دسته کردن، یه دسته رو گفتن با عجله برید اونجا، یه دسته رو گفتن هیچ عجله نیست، هر وقت دلتون خواست، یه درجه رو متوسط گذاشتن، گفتن مثلا تا یه ساعت آینده بیاین. هر چقدر که وضعیت اینها نسبت به سرعت کار بیشتر می شده، کمکشون کمتر می شده. یعنی اونایی که عجله داشتن مثلا از 100 نفر 5 نفرشون متوجه اصلا این شدن که بخوان کمکش بکنن یا نه. اونایی که سر حوصله بودن بیش از 50% سعی کردن کمک بکنند. خب شما نیا کنید، این یعنی وضعیتی که فرد درش قرار گرفته، عجله داره عجله نداره، این وضعیته باعث میشه اون کار اخلاقی انجام بدهد یا ندهد. خب شما اگر میخواییم پژوهش به نحو خوبی در پژوهشگاه سامان بگیره، شما باید این کابین خلبانی پژوهش رو تدارک بکنید.
ما امیدواریم که این حرفا به گوش در واقع مسئولان پژوهشگاه اینا، یه کار کوچکی در پژوهشگاه بعضی وقتها 6 ماه طول میکشه، یک قرارداد میبینید 1 سال ازش گذشته، اینا همه میاد ذهن این فرد رو درگیر میکنه. خیلی سوال ها تو ذهن افراد نسبت به حقوقشون، نسبت به ارزیابی هاشون، نسبت به هدایایی که میگیرن، نسبت به هر چیزی هست که نه پاسخ داده میشه نه امید به پاسخ دادنه. این پرداختن به اخلاق وضعیت، یعنی رویکرد اخلاق وضعیت در امر پژوهش و مسئله فقر. خیلی ممنون که در واقع وقت گذاشتید و به حرفای بنده توجه کردید.
خب خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر میرسانه از بخش دوم صحبتهایی که داشتن. من توی اون جنبندی که میخوام در واقع داشته باشم احساس میکنم که ما یه بخشی از حل مسئله و روی کرده به مسئله فردیه که بیشتر بعد در پی اخلاق و فضیلت درش دارید و اینکه چجوری پژوهشگر با مفاهیمی مثل زهد، خویشتنداری، اینها با مسئله فقر در پژوهش در واقع کنار بیاد. حالا اون فقر هم و پژوهش هم اون معنای اهمیه که آقای دکتر میسانه فهمید. ولی یه روی کرده دومی که مطمئنن هست اون در واقع رویکرد اجتماعیه، یعنی ما خیلی وقتا نباید مسائل رو کمان که تو اخلاق اون چیزی که درگیرش بیشتر هستیم که اخلاق ما به صورت فردی شکل گرفته و حل مسائل اخلاقی هم خیلی وقتا فردی شکل گرفت، یعنی ما میخوایم یک مسئله رو حل کنیم و میگیم خب تو فضیلت من باش، قناعت بورز، این در واقع زهد بورز و این کار رو حل کن و یه سری الگوهای اخلاقی هم بهشون معرفی کن. ولی اون چیزی که بیشتر شاید محل سخن باشه و تیکه پایانی مباحث های دکتر میزانم در واقع شواهدی بر اون بود مخصوصا در امر پژوهش، اینه که نگاه باید تو بحث حل مسائل اجتماعی باشه و مخصوصا وقتی که یک حکمرانی مبتنی بر پژوهش میخواد شکل بگیره یا حل مسئله اجتماعی میخواد شکل بگیره، سیستم پژوهش از فردی تبدیل به سیستم پژوهش اجتماعی میشه، توی اون ساختار خب هم موفقیت ها بیشتره و هم در واقع اون امر پژوهشیاری میشه، یعنی امر پژوهش صرف نیست، اون بحث پژوهشیاری میشه و توی اون توی اون فضا بعد در واقع مسئله رو حل کنه. کما اینکه ما اگه بحث الگوگرایی رو بخوایم حل کنیم، خب از اون طرف شواهدی که آقای دکتر میسانه فرمودن و علمایی که بودن هستن، ولی از این طرف هم ما خب علامه مجلسی رو داشتیم که در واقع تو امر پژوهش یک در واقع کار تیمی داشتن، یا همین پژوهشگاه و دارالحدیث که بر اساس دیدگاه و اون روشنبینی حضرت آیت الله ری شهری شکل گرفت که یک در واقع امر اجتماعی و امر پژوهش رو به عنوان یک نگاه جمعی در واقع ایشون تأسیس کردن و این سیستم های پژوهشگاهی ناظر به اونه و توی این بحث باید ورود داشته باشه. من از دوستان عزیز اگر نکته باشه استفاده میکنیم، دوستانی هم که به صورت مجازی هستن اگر نکته باشه من سوالی باشه در خدمتشون هست. بفرمایید آقای دکتر امادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر و خسته نباشید عزیز میکنم آقای میرسانه که مطلب مهمی رو گوشزد کردن، مطالب مهمی رو. من از دیدگاه خودم فکر میکنم که این موضوع کمیابی رو حالا به جای فقر استعمال کنیم، اینطوری که از فرمایشات شما برآمد همینه، بحث اصل کمیابی و کمیابی منابع مختلف. چیزی که من از فرمایش شما استفاده کردم به عنوان پژوهشیاری نبود و از اول تا الان صحبت پژوهشگری بود. حالا نمیدونم همین استفاده درسته یا اینکه من برداشتم غلط بوده. بنابراین موضوع صحبت اینطوری که متوجه شدم همون پژوهشگریه، یعنی یکی از چالش‌های پژوهشگر رو در واقع شما بیان کردید که همون بحث کمبود منابع. من خیلی کوتاه عرض کنم که اصل کمیابی حتما استحضار دارید که یکی از اصول متقاعد سازیه و در تجارت و ارتباطات و تبلیغات ازش استفاده میشه و استفاده مثبت میشه. اون استفاده مثبتی که اصل کمیابی داره یه جورایی میشه گفت که در عدل این استفاده منفی و آثار منفی که داره قرار میگیره و اون وقت نتیجه این میشه که کمیابی همون طوری که عرض به حضورتون که تحلیل منطقی رو میاره پایین، همون طوری که تونل میزنه به تعبیر اون آزمایشات، نقطه مقابل میتونه کارکردها رو هم بالا ببره و بر اساس این دو تیپ مختلف شخصیتی رو میتونیم شناسایی کنیم. افرادی که در هنگام کمیابی بهتر تصمیم میگیرن و افرادی که هنگام کمیابی بدتر تصمیم میگیرن. مثلا من افرادی رو شنیدم که میگن آقا ما کارایی که دقیقه 90 انجام دادیم بهتر بوده. خدا کنه همیشه من کمبود زمان داشته باشم، وقتی کمبود زمان دارم بهتر کار میکنم. خب این مبناش همون ترس از دست دادنه که توی بیزینس ها و تجارت و تبلیغات ازش استفاده میشه. آقا فقط یک روز مونده، فقط یک جین مونده. این استفاده باعث میشه که خرید بره بالا و دقیقا توی پژوهش هم این اتفاق میفته. شاید یکی از دلایلی که علمای قدیم نسبت به پژوهشگران الان دانش بیشتری رو تولید کردن با وجود این که کمبود منابع بوده همینه، که اتفاقا ما الان منابع زیادی رو اختیار داریم، خیلی ترس از دست دادن نداریم. اون موقع منابع کمتری در اختیار بوده، ترس از دست دادن یک حدیث رو حتی داشته که مبادا این از بین بره یا مثلا فلان کتاب نسخه برداری نشه از بین بره. پس میخوام اینو عرض کنم که کمیابی میتونه که به امر پژوهش کمک کنه، علاوه بر این که ممکنه اون رو خدشه دار بکنه. حالا این وجه جمعش این باشه که مثلا دو تیپ شناسایی بشه یا جور دیگری جمع بشه، باید روش فکر بشه. خوب اشاره بکنم به یادم افتاد بیانیه گام دوم حضرت آقا، اونجا در باره توجه به پژوهش این رو میبرن به این که آقا ما عقبیم از دنیا، فرسنگ ها عقبیم، سال ها ما رو عقب نگه داشتن، با این که الان رسیدیم به رتبه 16 ام تولید علم بازم عقبیم. این ما این نکته رو چند بار تکرار میکنم. من میگم شاید حالا این بحث شما در واقع یک نقمی شد به این که شاید این همون اصل کمیابی است که در واقع فکر نکنی که ما الان سرشار از شاید که منابع هستیم، سرشار از زمان هستیم. نه، ما عقبیم، ما عقبیم و باید این عقب ماندگی رو جبران کنیم. بعد تعبیر جهاد رو به کار میبرن، جهاد علمی رو میگن. خب کار جهادگر و مجاهد و مبارزی که توی میدان هست چیه؟ اونجا مگه کمبود زمان نیست؟ هست. گاهی کمبود منابع نیست؟ مگه هست. کمبود نیروی انسانی نیست؟ هست. ولی آیا این باعث میشه که اونجا بد تصمیم بگیره؟ نه، اتفاقا التفات به این کمبود باعث میشه که بهترین استفاده رو بکنه، چون میگه من منابع کمی رو در اختیار دارم. کن علی عمرک اشح علی درهمک و دینارک. وقتی شما فکر بکنی عمر کمی در اختیار داری، باعث میشه که از همون کمی که در اختیار داری بیشترین استفاده رو کنی. میگه من منابعم زیاد نیست. عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون، بازم متشکر.
یه نکته این که بعد از تشکر کردن از زحماتی که کشیدن، روایاتی که در باب آثار بد فقر فرمودید در مورد گرانی هم داریم، روایاتی که وقتی گرون میشه که اونم همون آثاری میاد که در واقع آثار فقر میشه، اون آثارم اضافه کنه. یکیش امانت داری مثلا از بین میره، پیغمبر فرمودن. بعد سوء خلق میاد و این آثارم اگر اضافه و اون در واقع اون یه معنای دیگه فقره، در واقع گرانی معنی دیگه فقره. بعد نکته بعدی که فرمودی که انسان‌های خودساخته مثل همون علما که فقر یه جورایی به نفعشون میشد شاید و در فقر مشکل خاصی نداشتن برای رسیدن به اون هدف، این حالا خود فقر وقتی به اشخاص رو میاره به خاطر اینکه اون ایمانشون درگیر فقر میشه، بعد خودش باعث میشه در فضای عمومی اون فضیلت ها یواش یواش آشکار هم بشه. این خوبی هم داره که خودسازی اجباری برای انسان ها میاره تو شرایط سخت. حالا رو ثروت خواستید کار کنید، بعد این نکته ثروت هم هست که خود ثروت یکی از بدیهاش اطراف میاره که طرف مترف میشه، خوشگذرا میشه، که خود یکی از موانع شدید و قوی برای ایمان آوردن خود اطرافه که مانع ایمان میشه. بله بله، در کنار طغیان. خیلی ممنون.
فقط یه نکته ای رو عرض بکنم، نکنید اول صحبتام گفتم که فقر پاداش هم داره، گفتم نیمه دوم جلسات معمولا پربارتره چون جلسه داره تموم میشه نظرها رو میدن، یا نیمه دوم بازی های فوتبال پرگلتره، یعنی هرچی میره جلوتر این تمرکزه باعث میشه. ولی من یه مثالی خدمتتون رو بزنم، این تو زندگی خیلی آب میبینی، معمولا کسایی که از نظر معمولا دارم میگم ها کلی، ما اینا دیدیم که خیلی از کسایی که متمحض در یه چیزی میشند از یه چیزای مهمتری غافل میشن. معمولا میبینی کسایی که حالا اینو معمولا دارم میگم، اون موردی که من دیدم، نمیخوام این دیگه آمار نیست، جز به آمارا حساب نکن، آزمایش نیست. احسن. کسایی که تمرکز مثلا رو درس میکنن بچه خوب تربیت نمیکنه. چرا؟ چون تربیت بچه از تونل بیرونه. فقیرها با بچه‌هاشون بد برخورد میکنن چون مشکل زمانی دارند. من تو سیره آیت الله فیاضی خیلی جالب بود، ایشون گفته بود به اطرافیاش من خونه کتاب نمیبرم، هر کاری میخوام بکنم تو مؤسسه میکنم، خونه مال بچه‌هاست، باید بچه‌ها رو تربیت کنم. ولی ما میبینیم اینه که طرف به خاطر همین فقر زمانی که پیدا میکنه، خونم که میره میخواد پژوهش بکنه، صبح هم بلند میشه میخواد، این بابای همش سرش تو کتاب داره چی کار میکنه. میدونید اینا فکر میکنم شاید دو تیپ شخصیتی نباشه. علی‌ای حال شما وقتی تمرکز روی یه کار پیدا میکنید، یه چیزایی از اون تونل خارجه و اون چیزا تو گذر زمان میبینید مهم بوده، تو گذر زمان می‌بینید این مهم بوده، شما این غفلتش کردید ازش. یعنی ما اگه بخوایم یه چیز متعادلی داشته باشیم باید این فقره رو کاهشش بدیم، فقره رو کاهش بدیم یا خودمون رو از آثار سوءش در واقع، ولی این نکته رها کنیم. حالا با اون فضایلی که خدمتتون در واقع همینه، فقر رو مدیریت بکنیم. اما این که فرمودید دو تیپ مختلف شخصیتی، بله میشه همچین چیزی رو، ولی من باز قائلم این پاداش ها نباید گون. یه مثال هم بزنم دیگه خیلی وقتم، چون مثال جالبیه. کندوهای زنبورای وحشی رو دیدید؟ یه زنبورای عسل داریم یه زنبورای وحشی دیگه. کندوهای زنبورای وحشی به شدت نامنظمه، به شدت شکل خوبی نداره. کندوهای زنبورهای عسل یه بار محاسبه کرده بودن خطاش نمیدونم از خیلی ریز، یعنی از میلی ثانیه پایین تر بود خطای این شیش زلیاش. فرقشون تو چیه؟ این که میخوام تایید کنم حرف شما رو که فرق بعضی وقتی یه چیز خوبی میاره، اما این باز تونل زنی میشه در واقع، چون زنبور عسل با شهد گل باید درست بکنه، شهد گل کمه، فقر زنبور عسل دوچار فقر شهد گله، اما زنبورای وحشی با خاک و اینا درست میکنن، با یه گل خاصی زیاد هم هست، یه حالت لجنیه، چون زیاده میزنن میره دیگه حالا هرچی شد، ولی اونا چون کم دارن مجبورن اینو دقیق درست بکنن که پرتی نداشته باشه. خب این پاداششه، اما میگم این پاداشه به این معنا نیست که تو همین موردم ضررهایی نداشته باشه. تو خود سازمان زنبورا این دوچار ضرر کرده اینها رو. خب زنبورای وحشی خودکشی کم دارند همدیگر رو بکشن، ولی زنبورای اصل اینو دارند. اگه شهد درست نباشه اونی که آورده، اگه تخطی بکنه، چون اینا دوچار فقرن، یعنی همگروهیاشونو باید بزنن که بتونن این نظام رو حفظش بکنن، ولی زنبورای وحشی این مشکلا رو ندارند. میخوام بگم که درسته یه جاهایی دقیقاً پاداش هایی داره، ولی این پاداش ها ما رو از ضررش نباید غافل بکنه.
خب خیلی تشکر میکنم از عزیزه گرامی، حاضرین در مجلس و دوستانی که در فضای مجازی ما رو دنبال کردن. انشالله جلسات بعدی هم در خدمتون هستیم و تا آخر هفته فکر کنم سلسله نشست ها و کرسی ها ادامه داره و استفاده میکنیم از عزیزانی که ارائه میدن. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم کنیم. الله